شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر و برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم برنامه خبری ساعت پیشکش میکنیم. رئیس جمهور دونالد ترامپ با اصرار در مورد تصمیم خود برای گرفتن داروی جنجال برانگیز با وجود فقدان اندکترین شواهد که داروی ضد ملاریا در توقف دادن بیماری مرض یا علاج مریضای ویروس کرونا مؤثر است همچنان ادامه میده. گزارش را در رابطه در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم که با هم با او گوش میدیم، اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و شام بخیر. رهبر گروه طالبان امروز چهارشنبه از ایالات متحده خواست که به هیچ فرد اجازه ندهد تا توافقنامه صلح دوحه را با ناکامی و شکست روبرو کند. ملا هیبت الله آخندزاده در پیامی به مناسبت فرارسیدن عید گفته است که عملی شدن این توافقنامه به نفع تمامی طرفهای دخیل در جنگ افغانستان است و تاکید کرده است که این گروه به مواد این توافقنامه متعهد خواهد بود. او همچنین از ایالات متحده خواسته است که بر تعهداتش پایبند مانده و نگذارد تا این فرصت حیاتی از دست برود. ملا هیبت الله همچنین با اشاره به زندانیان این گروه در زندانهای حکومت افغانستان گفته است که آنان در شرایط سخت و دشوار به سر میبرند و از نهادهای بشری و خیره خواسته است که برای رهایی زندانیان گامهایی را بردارند. این تقاضای رهبر طالبان در حال از امریکا صورت گرفته است که پس از توافق میان ایالات متحده و نمایندگان این گروه در دوحه، جنگجویان این گروه حملاتشان را بر ضد قوای بین‌المللی مستقر در افغانستان متوقف کرده. اما به گفته مقام‌های حکومت افغانستان، این گروه پس از توافق با امریکا بیش از 3800 حمله را بر قوای امنیتی افغانستان انجام داده که به اثر آن صدها غیرنظامی کشته و حدود 1000 غیرنظامی دیگر زخمی شدند. مقام های محلی در ولایت پروان میگویند که در نتیجه گلوله‌باری افراد مسلح بر نمازگزاران در آن ولایت 8 غیرنظامی کشته و 5 غیرنظامی دیگر زخمی شدند. سحر عظیمی با شرح بیشتر.
وحیده شهکار سخنگوی والی پروان در صحبت با صدای آمریکا گفت که این رویداد روز سه‌شنبه پس از ادای نماز شام در مسجد روستایی خلزایی واقع در مربوطات مرکز ولایت پروان به وقوع پیوست. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است، اما خانم شهکار گفت که ممکن این حمله توسط جنگجویان طالبان و داعش انجام شده باشد. در کمتر از 10 روز گذشته حملات خونینی در سراسر افغانستان صورت گرفته است که بیشتر قربانیان آن غیر نظامیان بوده است. پس از حملات مرگبار هفته گذشته در کابل، ننگرهار و لغمان که حکومت افغانستان طالبان را در آن دخیل می‌داند، رئیس جمهور محمد اشرف غنی با قوای امنیتی و دفاعی افغان دستور داد تا در برابر طالبان و سایر گروه‌های مسلح از حالت دفاعی برآمده و وضعیت تهاجمی را به خود بگیرند.
در یک خبر دیگر، مقام های امنیتی ولایت خوست می گویند که در اثر گلوله‌باری افراد مسلح بر نمازگزاران در این ولایت 3 غیرنظامی کشته و 1 غیرنظامی دیگر زخمی شده است. این رویداد سه‌شنبه شب پیش از ادای نماز خفتن در مربوطات ولسوالی صبری این ولایت رخ داده است. دفتر رسانه های فرماندهی پلیس خوست امروز چهارشنبه گفت که افراد مسلح شماره از باشندگان این ولسوالی را زمان برگبار گلوله بستند که آنان به سوی مسجد در حرکت بودند. پلیس خوست میگوید که تمامی قربانیان این رویداد غیر نظامیانند و مهاجمان پس از گلوله‌باری از محل فرار کردند. تا حال فرد و یا گروهی مسئولیت این عمله مرگبار را بر عهده نگرفته است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. با وجود هشدار ایالات متحده، مقام‌های ایرانی امروز چهارشنبه گفتند که نیروهای بحری آن کشور مأموریت‌های خود را طبق معمول در خلیج فارس ادامه می‌دهد. ایسنا، خبرگزاری رسمی ایران، بدون ذکر نام نظامیان ایرانی گزارش داده است که واحدهای قوای بحری ایران مأموریت‌های خود را در حوزه خلیج فارس و خلیج عمان مانند گذشته ادامه می‌دهد. این اظهارات نظامیان ایرانی در حال بیان شده است که ماه گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به قوای بحری آمریکا دستور داد که در صورت ایجاد مزاحمت از سوی کشتی‌های ایرانی در حوزه خلیج آنها را نابود کنند. تنش میان واشنگتن و تهران پس از آن افزایش یافت که ایالات متحده در ماه می 2018 میلادی از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات اقتصادی را بر ایران وضع کرد، تعزیراتی که اقتصاد این کشور را با رکود مواجه کرده است. تا صبح امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی مجموعاً حدود 1,800,000 نفری که در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا شده بودند شفا یافتند. اما بر اساس تازه‌ترین آمار پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده تا صبح چهارشنبه شمار مبتلایان بیماری کووید 19 در جهان به بیش از 4,992,000 نفر رسیده و از آن جمله 323,723 نفر در اثر ابتلا به این ویروس کشنده جان باختند. جزئیات از رویا زمانی.
ایالات متحده آمریکا تا صبح امروز چهارشنبه با ثبت حدود 1,529,000 واقعه مثبت ویروس کرونا در صدر کشورها قرار گرفته و از آن جمله 91,938 نفر در اثر بیماری کووید 19 در سراسر این کشور جان باختند. پس از آمریکا، روسیه، برزیل، بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، ترکیه، ایران و هند به ترتیب بیشترین شمار مبتلایان کووید 19 را گزارش دادند. اما بریتانیا با ثبت 35,422 مرگ میری ناشی از بیماری کووید 19 بیشترین تلفات ناشی از ویروس کرونا را در خود داشته است. از سوی هم مقام های صحی افغانستان تا حال از ثبت 8,145 واقعه مثبت ویروس کرونا خبر دادند که از آن جمله 187 نفر جان باخته و 930 بیمار دیگر شفا یافته است. بانک اروپا و ایالات متحده آمریکا بلندترین میزان ابتلا و تلفات ناشی از ویروس کرونا را در جهان دارد. این کشورها در تلاشند تا محدودیت‌های وضع شده برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا را کاهش داده و برخی فعالیت‌های اقتصادی را از سر گیرند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. طوفان شدید توام با باران‌های شدید امروز چهارشنبه سواحل هند و بنگلادش را در حال متاثر کرد که حدود 2,600,000 نفر از مناطق آسیب‌پذیر به مناطق امن انتقال داده شدند. بسیاری از افراد بیجا شده در هند و بنگلادش در مکاتب و محلات جابجا شدند که برای بیماران کووید 19 اختصاص داده شده بود. مقام‌های هندی در ایالت اوریسا و بنگال غربی در بنگلادش گفتند که به دلیل کمبود وقت و رعایت فاصله فیزیکی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا با مشکل زیاد مواجه بودند. مقام‌های هندی و بنگلادشی تا حال از تلفات احتمالی این طوفان‌های شدید خبر ندادند. و سای اینگ وین رئیس جمهور تایوان امروز چهارشنبه تعهد کرد که توانایی دفاعی نظامی خود را در مقابل تهدیدهای چین افزایش دهد. رئیس جمهور تایوان که در ماه جنوری سال جاری برای دومین بار به قدرت رسید، در جریان سخنرانی امروزش گفت که کشورش در نظر دارد تا توانایی دفاعی خود را در بخش‌های مختلف از جمله توانایی جنگی، اقدامات ضد عمله و توانایی نظامی متعارف و غیر متعارف خود را در مقابل تهدیدهای چین تقویت کند. بر اساس معلومات ارائه شده از سوی گلوبال فایر پاور، چین سومین قدرت نظامی در جهان است و تایوان در رده 26 قدرت نظامی جهان قرار دارد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. و اساس معلومات وزارت صحت عامه، با ثبت و شناسایی 492 واقعات مثبت جدید ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته، شمار مجموعی مبتلایان به بیماری کووید 19 در افغانستان به 8,145 نفر افزایش یافت. مقام های وزارت صحت عامه از سرعت انتشار ویروس در روزهای آینده و خصوص روزهای عید رمضان نگران هستند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
با موجب اعلامیه وزارت صحت عامه، در 24 ساعت گذشته 1,003 سمپل مشکوک در لابراتوارهای این وزارت مورد آزمایش قرار گرفته است که از این میان 492 واقعات جدید مثبت شناسایی شده است و با ثبت این رقم شمار مجموعی مبتلایان بیماری کووید 19 در افغانستان به 8,145 تن افزایش یافت. این واقعات جدید مثبت در 16 ولایت کشور ثبت شدند که کابل پایتخت کشور با داشتن 264 واقعه مثبت جدید همچنان در سر فهرست قرار دارد. در خود یادآوری است که در یک شبانه روز گذشته 10 نفر در اثر بیماری ویروس کرونا در کشور جان باخته و 80 نفر دیگر بهبود یافتند که با ثبت این رقم جدید شمار مجموعه قربانیان ویروس کرونا در افغانستان به 187 تن و تعداد مجموعه بهبود یافتگان به 903 تن رسیده است. مسئولان وزارت صحت که همه روزه از بی‌اعتنایی شهروندان به اصول بهداشتی و توصیه های این وزارت گله دارند، از سرعت انتشار این ویروس در روزهای آینده به خصوص در ایام عید سعید فطر که حفظ فاصله های اجتماعی مشکل خواهد بود، سخت نگرانی دارند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان که خود از مبتلایان کووید 19 است، با این الفاظ از شهروندان کشور التماس رعایت بهداشتی و توصیه های این وزارت را نمود.
در وضعیت چنین دوام کنه ما توقع فاجعه را باید داشته باشیم. من ایسی خدمتگارشان، من ایسی یک کسی که من خودم شخص نزی وایرس آسیب دیدم، روزای بد گذشتاندم. برای مردم ما توقع میکنم، با مردم ما التجا میکنم که روزای عید در خانه خود بانند. رفت آمد جلوگیری کنند. عید روز خوشی است. خوشی خود در خانه تجلیل کنند، عبادت خود در خانه کنند، از رفت آمد جلوگیری کنند. این فرصتی را که خداوند برشان داده برای خوشی این با رفت آمدشان در خانه های مردم به غم تبدیل نکنند.
شیوع ویروس کرونا در کشور همه بخش های زندگانی را در افغانستان متاثر ساخته است و هر بخش و اصناف و اقشار مختلف از خسارات و زیان های برخاسته از کووید 19 سخن میگویند. شرکت های سیاحتی و هوانوردی میگویند که زیان های وارده به این سکتور قابل سنجش نیست و با یک محاسبه محتاطانه میتوان گفت که حداقل تا 3 سال آینده زیان ها جبران نخواهد شد. ناصر ایوبی، یک تن از متصدیان شرکت سیاحتی به نام ترو تاور تریول ایجنسی در شهر کابل، گفت که بالاتر از 50% کارمندان شرکت های سیاحتی کارشان را از دست دادند و جبران زیان های وارده ناشی از کرونا جبران پذیر نیست.
صدمه همی کسیم که دیگه فیلد صدمه خورده، فیلد تراول از اونا زیادتر صدمه خورده. یعنی اولین ضربه که میخوره فیلد تراول میخوره و خورده و بیشترین یعنی ضربه دیدن و اکثر ایرلین ها بند شده، شرکت های سیاحتی بند شدن و کرونا هم خدا شده این تا وقتی که پرواز نبه شرکت های سیاحتی یعنی آغاز به کار نمیتونن. 3 سال که وقت میگه تا پس اینا در این حالت خود بیاین.
ویروس کرونا برای بار نخست در شهر ووهان مرکز ایالات هوبی چین شروع یافت و از اون تاریخ تا کنون در 187 کشور دنیا گسترش یافته از انسان ها قربانی میگیرد. بر اساس ارقام منتشره دانشگاه جانز هاپکنز ایالات متحده، تا صبح امروز چهارشنبه 20 می بیش از 4,911,000 نفر در جهان با کووید 19 مبتلا شدند و اضافه تر از 323,000 نفر هم در اثر ابتلا به آن جان باختند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشم‌ها باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری بامیان گفته که به منظور انکشاف زراعت و مالداری در این ولایت بیش از 225 میلیون افغانی را در سال جاری بر دهقانان قرض میدن. با گفته مقام‌های محلی بامیان، از طریق این برنامه قرضدهی بیش از 7000 نفر در سطح ولایت بامیان مستفید میشن. در رابطه گزارشی داریم که ظفر بامیانی تقدیم میکنه.
مقام های ریاست زراعت، آبیاری و مالداری بامیان میگویند که روند توزیع قرضه صندوق انکشاف زراعت برای صدها دهقان در این ولایت را آغاز کردند. مسئولان محلی بامیان میگویند که از طریق این برنامه قرضه دهی مبلغ 225.6 میلیون افغانی برای 1574 خانواده و اعضای 66 کوپراتیف و انجمن تولید کننده کچالو در سطح این ولایت حمایت می شود. عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت، آبیاری و مالداری بامیان گفت که از طریق این برنامه 300 جرب زمین تحت کشت کچالو را جهت افزایش تولید و حاصلخیز مورد حمایت قرار می دهد. آقای محمدی افزود:
این برنامه یقینا نیازمندترین دهقان را در حساس‌ترین شرایط کمک میکنه. یعنی ما اکثر دهقان ما پول برای تهیه تخم کچالو برای تهیه کود کیمیایی ندارن در اختیارشان. این برنامه اینا را کمک میکنن تا با خیال راحت عوامل تولید را که در فصل کشت و کار نیاز دارن اینا فراهم بکنن با کیفیت، و برعکس در خط مثال هم منجر به افزایش تولید حاصل خیزیشان میشه. همینا راحت‌تر میتونن بازاریابی و فروش بکنن، برای اینکه قرضدار نیستن اینا از کسی، و زمانی که نرخ مناسب تر بود اینا حتی میتونن با قیمت بهتری فروش برسونن. به این خاطر 1574 خانواده میشه و ما متوسطی هر خانواده را اگر 5 نفر بگیریم حدوداً 7500 نفر به طور مستقیم از برنامه مستفید میشه.
مقام ها میگویند که از طریق این برنامه به منظور رشد تولیدات زراعتی به خصوص کچالوی بامیان برای دهقانان این ولایت پول نقد توزیع می شود. بر اساس ارقام ریاست زراعت بامیان، این ولایت سالانه بیش از نیمی از کچالوی مورد نیاز افغانستان را تولید می کند. شماری از دهقانان در بامیان با خرسندی می گویند که از طریق این برنامه قرضدهی وزارت زراعت، محصولات زراعتی آنان در سالهای گذشته رشد قابل ملاحظه ای داشته است. عبدالرحمن و حمید دو تن از دهقانان بامیان:
اینی پولی کالید از ما برای مصارف تخم کچالو ایر مصرف میکنید. ما بسیار تشکری میکنیم، بسیار وقتی مؤثر است که یه دفع با ما همکاری میکنه دهقان مظلوم افغانستان یا بامیانه. بسیار تشکری زیاد میکنیم
و این برنامه یک برنامه بسیار جامع و مفید برای هر دهقانه. مثلا یک دهقانی که در گذشته ما برداشت داشتیم یک نفر دهقان 600 سیف کچالو، امروز عمو زمین دهقان رسید محصول چی بعد از این که ما می قرضه را دریافت میکنیم در مدت سالا 10000 سیف کچالو.
برنامه قرضه صندوق انکشاف زراعت در طی چند سال اخیر در بامیان بعد دهقانان توزیع می شود. ریاست زراعت بامیان می گوید که در سال جاری خورشیدی بیش از 70 میلیون افغانی توزیع قرضه را برای کوپراتیف های زراعتی و دهقانان این ولایت افزایش دادند. مسئولان می گویند که در پایان سال دهقانان پس از فروش محصولات زراعتیشان پول قرضه و 5% مفاد آن را به صندوق انکشاف زراعت برمی گردانند. بامیان از ولایت زراعتی کشور است. ریاست زراعت این ولایت می گوید که بیش از 80% باشندگان این ولایت مصرف پیشه زراعت و مالداری اند، اما هنوز میکانیزه نشدن زراعت و شیوه سنتی آن از مشکلات عمده دهقانان بامیان محسوب می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تیم رفاق یک نهاد خیریه بوده و از اعضای سکتور خصوصی و افغانهای مقیم کشورهای گوناگون تشکیل شده. در ابتکار تازه تاکنون مبلغ بیش از 140 هزار دلار آمریکایی را برای کمک به شهروندان بی بضاعت جمع آوری کرده. سحر عظیمی در مورد چگونگی جمع آوری کمک ها و توزیع او مصاحبه با مرسل محمد یکی از اعضای تیم رفاق انجام داده که با هم به او گوش میدیم.
اگر میشه در رابطه به این که کمک هایی که شما به خاطر مشخصاً به خاطر کووید 19 یا انتشار ویروس کرونا در افغانستان در نظر گرفتین، برای ما کمی معلومات بدین و بگوین که تا حال چقدر به هدفی که شما تعیین کرده بودین نزدیک شدین؟
تیم رفاه تشکیل شده است از افغانهایی هستن که در سکتور خصوصی و همچنان از کشورهای مختلف زندگی میکنن. وقتی که کووید 19 یا مرض کرونا شروع شد، این تیم شکل گرفت و ما در جمع یک تیم مشترک کار میکنیم برای هموطنان ما در افغانستان که وضع اقتصادیشان پایان است و از خانه های خود بیرون شده نمیتونن. هدف ما کمک رساندن به اشخاص های بی‌وضاحت و غریب می باشند. امروز تعداد زیاد همتنان مادر خانه هایشان قرنطینه هستند و ننامر خانه ندارند و هدف اساسی ما کمک رساندن به چنین اشخاص ها می باشد. همچنان ما در نظر داریم به کسانی که در راه دفاع از وطن جان خود را از دست دادن و یایی که محلول شدن و فامیلای اونا کمک هم برسانیم.
بسیار خوب، تا حال چقدر شما پول جمع‌آوری کردین و این کمک‌های شما از چی طریق بر مردم رسانده میشن؟
در تای چند روز آخر در حدود 48 هزار دلار جمع‌آوری شده که با اضافه $1,00,000 از طرف کمپانی نتلینکس جمعا 148 هزار دلار میشن. ما بیرون از افغانستان در جمع تیم خود از افغانایی که آرزوی کمک رسانی را دارن با اونا در تماس میشیم و هر کدام بر اندازه توانشان کمک هایشان را بر ما روان میکنن که تیم ما در افغانستان مواد غذایی تهیه میکنه و به مستقیم میرسانند.
و اگر کسی خواسته باشه که به تیم شما، به تیم رفاه، به خاطر کمک به مردم بی بضاعت پول روان کنه، از چی طریق میتونه با شما با تماس شوه؟
اونا میتونن با ما امروی ما با تماس شوند از طریق فیسبوک و همچنان اینستاگرام و تویتر که من میتونم سوشل میدیا هندلز هم شما شیر کنم و همچنان ما از طریق فیسبوک دونیشن پیسه را جمع آوری میکنیم و از طریق گوفندمی.
مرسل جان، یک موضوعی که مردمی که فقیر هستن و صدای ما را فعلا میشنون میخواین بفهمنی که این کمک ها را در افغانستان از کجا میتونن دریافت کنن؟
ما به خاطر که در هر ولایت افراد مختلف است امرای ارگانیزیشن های ولایتی کار میکنیم تا اونا مردم مستحق را شناسایی کنن. کسایی که میخواین کمک دریافت کنن میتوانن از صفحه فیسبوک ما را فالو کنن تا معلومات تازه را بگیرن. تیم ما در آینده در نظر دارن تا یک نهاد بزرگ کمک رسانی را ایجاد بکنن و از این طریق ما میخواین تا در خدمت گذاری بر انسان های بی بضاعت در افغانستان کمک برسانیم.
شنوندگان عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. همه شما بهتر میدانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطینه است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم هم به خود ضرر میرسانیم و هم به دور و پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم، در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه توجه کنین به گزارش های از سراسر جهان. همانند سایر ورزشکاران برتر جهان، ورزشکاران مسافه های طولانی یا ماراتون در افریقای شرقی هم تأثیرات بحران کرونا را احساس میکنند. دویش کنندگان کنیایی، ایتیوپیایی و سایر کشورها آموزش گروهی، رقابت و عایدات خود از دست دادند، اما برخی از آنها تلاش میکنند تا گزینه‌های دیگری را برای تأمین درآمد خود پیدا کنند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد رویا زمانی تقدیم میکنم.
ممی بلاتا، ورزشکار ایتیوپیایی، در بخش دویش در مسابقات بین المللی برای بحرین رقابت میکند. این ورزشکار برای 30 بار برای اشتراکش در بازی های المپیک تابستانی امسال تمرین میکرد. با بحران ویروس کرونا که کمپ های تمرینی مسدود شده است، میمی در حال حاضر در همه شهر ادیس ابابا مرکز ایتوپیا به تنهایی تمرین میکند. او میگوید مشکل است وقتی شما گروهی تمرین میکنید، خیلی راحت تر هستین. وقتی شما گروهی تمرین میکنید احساس قدرت میکنید، اما تمرین به تنهایی بعض اوقات به شما احساس ضعف و ناامیدی را میدهد. در حالی که بلاده دریافت جایزه احتمالی را از دست میدهد، اما او احساس خوشبختی میکند که در این مقطع زمان بحرین دستمزد را به وی پرداخت میکند. بحران کرونا ویروس همچنان باعث گردید که مسابقه بهاری دوش ماراتون بوستن ایالات متحده آمریکا لغو شود. بازی های المپیک قرار بود که در توکیو در ماه جولای و آگست برگزار شود، اما این مسابقات نیز به تعویق افتاده است. این در حالی است که لغو مسابقات باعث نگرانی گیتانا تسما، ورزشکار ایتیوپیایی شد که در حال حاضر به حیث مربی فعالیت دارد. او با یک اداره هالندی کار میکند و به ورزشکاران برتر مانند برونو لژز تمرین میدهد که برنده دوباره ماراتون توکیو است. گیتانا نه تنها نگران وضعیت ورزشکاران دوش می باشد که به تنهایی با خود تمرین می کنند، بلکه درباره آینده مالی آنها نیز پریشان است.
شما گفته می توانید که از این لحاظ سه نوع گروه وجود دارد. ورزشکارانی که جواز نقدی زیادی را به دست آوردند اصلا مشکلی ندارند. ورزشکارانی که به خارج از کشور رفتند و در برخی مسابقات پیروز شدند و سوم ورزشکارانی هستند که تازه به فعالیت آغاز کردند. این دسته از ورزشکاران به هیچ وجه درآمد ندارند و درآمد آنان در حال حاضر واقعا صدمه می‌بیند.
قرار است که بازی‌های المپیک توکیو در صورت کنترل ویروس کرونا در سال 2021 برگزار شود. ممی بلاتا در اصل ورزشکار تیم بحرین بود، اما اکنون او مطمئن نیست که ممکن وی مجبور شود تا در مسابقات جدید رقابت کند و به این ترتیب جایگاه خود را در تیم بازی‌های المپیک تثبیت کند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
رئیس جمهور ترامپ با اصرار خود در مورد تصمیمش برای گرفتن داروی جنجال برانگیز در حال ادامه میده که اندکترین شواهدی که داروی ضد ملاریا را در توقف دادن مؤثر مرض یا علاج مریضان ویروس کرونا نشان بده وجود نداره. در یک جبهه دیگر رئیس جمهور با تهدید خود برای قطع دائمی تمویل سازمان جهانی صحت همچنان پافشاری میکنه. گزارش خبرنگار صدای امریکا را از عبدالواجد عادل مشتمین.
رئیس جمهور دونالد ترامپ که به اساس گزارش آزمایش معاینات او برای ویروس کرونا منفی بوده است، از این تصمیمش برای گرفتن دوای هایدروکسی کلوروکین دفاع کرد. او میگوید که او این دوا را در دو هفته گذشته گرفته و سروی نامعلومی را در این مورد مردود می شمارد.
هرگاه به یک سروی نظر بیفگنید، یگانه سروی خراب است. آن را به مردمانی که وضع خراب داشتند می دادند. آنان بسیار کهنسال بودند، تقریبا نزدیک به مرگ.
معلومات در مورد مؤثریت این دوا برای مجادله با ویروس کرونا خیلی اندک است، اما تأثیرات جانبی آن به شمول معضلات قلبی ممکن جدی باشد. دیوید سولیوان که استاد مایکروبیولوژی مولکولی و معافیتی در پانتون جان هاپکنز در صحت عام است میگوید
من به مردم تنها به این سبب که آنان در حال حاضر خود را از مصاب شدن به ویروس وقایه کنند به خاطر که خطرات آن بیشتر از مفاد آن است تجویز نمی کنم، مگر اینکه به خاطر تست کلینیکی برای یافتن جواب باشد.
در میان کشمکش روی دارو، ترامپ همچنان به تهدیدش مبنی بر قطع دائمی تمویل سازمان جهانی صحت ادامه داد. او این سازمان را متهم قرار می دهد که با کتمان کردن شیوع از جانب چین به سهم خود اجازه داده است. در حالی که انتقادات ایالات متحده افزایش می‌یابد، اعضای سازمان جهانی صحت موافقت کردند تا با پاسخ به این اداره ملل متحد درباره ویروس کرونا تحقیقات مستقل را برای بیندازند. تدروس ادهانوم گبریوس، دایرکتر جنرال سازمان جهانی صحت می‌گوید: WHO remains fully committed
to transparency. سازمان جهانی صحت به شفافیت، حسابدهی و بهبودی متداوم کاملا متعهد می باشد.
ترامپ در اسامبلی جایی که شی جی پینگ اعضای سازمان جهانی صحت را مخاطب ساخته بود از سخن زدن اجتناب کرد. رئیس جمهور چین گفت که او از تحقیقات از سازمان جهانی صحت پشتیبانی می کند، اما تا وقتی که این مرض واگیر ختم می شود انتظار خواهد کشید. و همچنین علاوه کرد که چین مبلغ 2 میلیارد دلار را برای پاسخگویی به معضله کووید 19 به کشورهای روبه انکشاف اختصاص داده است. ایالات متحده از قطعنامه سازمان جهانی صحت پشتیبانی کرده، اما در یک بخش آن که در مورد دسترسی مساویانه و به موقع جهانی با واکسین است، به خاطر حقوق دارایی های فکری آن را نپذیرفته است.
دوستای عزیز، ای بود داشتایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا.